أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 27 فرماد: هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة أو باعه محاباتا كذلك؟ وجهان أقواهما العدم لأنهما في معرض الزوال إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ، وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحما فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع. ويمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث أن له التصرف، حيث أن له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة. فرمود اگر مالک زاد و راهله بود که استطاعت با ملک زاد و راهله حاصل میشه ولی ملکیت متزلزل بود، مثلا کسی صلحاً یه چیز مال زیادی رو بود صلح کرده با یه چیز کمی که اگر صلح نمیشد زاد و راهله رو نداشت، مقدار زاد و راهله نداشت، ولی صلحی که برای خودش خیار گذاشته با شرط خیار یا محاباتن بهش فروخته چیزی ره به نصف قیمت، ربع قیمت، اون ربع قیمت، خمس قیمت اندازه زاد و راهله نیست، ولی اینی که حالا فروخته این قیمتش چند برابر مالک با این اضافه قیمت میتونه هزینه حج رو انجام بده. حالا شد مالک مقدار زاد و راهله و مستطیع شد. ولی این ملکیت متزلزله است، چون برای اون مالک اول که این رو بهش داده به بیع محاباتی یا با صلح حق فسخ گذاشته تا مدتی. آیا این مالا مستطیع میشه، واجب میشه برش حج باستی بره یا نه؟ فرماد وجهان، دو قول هست، دو وجه هست. اقواهم العدم، که نه با این ملکیت متزلزله این واجب نمیشه برش حج، حجت الاسلام، چون در معرض زواله، مگر اینکه علم یا اطمینان داشته باشه، وثوق داشته باشه به انه لا یفسخ، این بر نمیگرده، فسخ نمیکنه دیگه. باز فرعی رو در ذیل ملحق میکنه به این، فهمد وکذا لو وهبه، اگر هبه کرده مالی را به او که به اندازه زاد و راحله بود، اقباض هم کرده تا هبه صحیح باشه، چون شرط تملک در هبه قبضه، رحم هم نیست، چون اگر رحم باشه در باب رحم پدر مادر هبه زی رحم لازمه، حق رجوع نداره، غیر زی رحم حق رجوع داره، هبه عقد جائزی است در غیر زی رحم. لو وهبه واقبضه اذا لم يكن رحما، حالا اینجا این ملکیت متزلزله، فانه ما دامت العين موجوده له الرجوع. این هم میفرماد مثل همونه. بعد میفرماد و يمكن ان يقال بالوجوب هنا، در این مثال سوم فرماد میشه گفت واجبه، حج واجب میشه. چرا؟ چون در اینجا بنابراین که با تصرف در عین موهوبه اون هبه لازم میشه، مثلا اگر لباس بپوشه، اگر مال تصرف کنه درش، بخره باش چیزی بفروشه، با تصرف در اون مال دیگه هبه میشه لازم بعد از تصرف، مخصوصا تصرفی که متلف باشه، تصرفی که مغیر یا متلف اون ماله، پارچه رو بدوزه یا مال رو بده در چیزی باش بخره، این دیگه او حق رجوع نداره واهب. بنابراین اینجا چون این آقا میتونسته این تصرف رو بکنه در موهوب، در عین موهوبه و لازم بشه دیگه او حق رجوعش رفع بشه، اینجا یوم کنه انی قلب الوجوب. در این مسئله ایشون بنابراین قائل به عدم وجوب میشه مگر جایی که وثوق داشته باشه که یکی بعد فسخ نمیکنه. جایی که این مالک ملک متزلزل قدرت بر رفع تزلزل رو نداشته باشه. مگر قدرت بر رفع تزلزل داره، مثل این مثالی که زده فرموده یمکن و ان یقال و ان یمکن فرموده، جزم هم مثل که نداشته، در اینجا لازم میشه. این قول ایشون. مقابل این قول از مجموع حواشی و تعلیقاتی که بر متن زده شده سه قول دیگر هم استفاده میشه، یعنی به دست میاد. یک قول، قولی است که ظاهر حواشی مرحوم میرزا و بعضی دیگران بر متن، قول به عدم وجوب مطلقا در تمام این صورت ها، حتی اگه علم داشته باشه بگه لا یفسخ، یا همین مورد سوم، مورد دوم که زیل ذکر میتونه هبر مثلا تصرف کنه و جوازش رفع بشه لازم، هبه لازمه بشه، فتلزم الهبه. این یک قول، عدم وجوب مطلقا، همون اقواهم العدم را در مطلقا قائل شده. این یک قول. یک قول هم تقریبا عکس این قول مرحوم سید و این قول عدم وجوبه که واجب است مطلقا، در همه صور واجبه، فقط اگه بعد فسخ کرد اون آقا، این آقا هزینه کرده، خب میشه مدیون، میشه مدیونه به این، به اون آقا. این دین رو اگه بتونه، میشه مثل بقیه مسائل دین که بعد خواهیم گفت، اگه این دین رو بتونه انجام بده بدون محض، مثل جاییست که اتلاف کنه مال دیگری رو مدیون بشه بعد از اینکه مالک زاد و راهله بوده، اگر میتونه این دین رو ادا کنه بدون عسر و حرج و بدون وقوع در مضیقه، حج واجب شده و تا آخرم واجبه. اگر نه، ادای اون دین فوریست، حالا دین آمده بر ذمه‌اش، لازمه امروز ادا کنه، قبل از حج ادا کنه، صاحبش راضی نیست به تأخیر، نمیتونه از جای دیگه ادا کنه، عسر و حرج هست براش، اونجا بله ساقط میشه حج از باب عسر و حرج. اینم یک قول که ظاهره بعضی از بزرگان این قوله در حواشیشون و شرحشون برمد. قول چهارم هم که اون هم ظاهر برخی از معلقینه، محشین برمدنه، اونها این قول چهارم برمد وجوب حج بر این آقا که این چنین ملکی رو داره، ملک زاد و راهله متزلزل رو به این معنا داره، دایر مدار واقع، دایر مدار واقع رجوعه. اگر واقعا رجوع کرد کشف میشه که از اول مستطیع نبوده، یا مثلا بقاعا مستطیع نبوده. اما اگر رجوع نکنه تا بعد از حج، اونجا تا تمام الحج، اونجا واقعا مستطیعه، دایر مدار اینه در حقیقت. و از نظر وضع فعلی، اگر علم داره که رجوع نمیکنه، خیلی خوب، واجب برش برش هست، یا اطمینان داره وثوق داره. علم داره که رجوع میکنه قبل از حج، واجب نیست برش هست. اگرم شک کنه، این علم و شک و وسوق و این حرفا که مرحوم سید برده، اینا دخیل در حکم نیست، در در عالم مربوط به اثبات و احراز حکم به وجوب و عدم وجوب دایر مدار واقع فسخ و عدم فسخ، واقع رجوع و عدم رجوع. اگر هم شک کرد مقتضای قاعده وجوب حج، چون مالک هست که میدونه این ملکش رفع میشه با رجوع، رجوعی خواهد بود یا نه، استصحاب بقای ملک میکنه، و اینکه این استطاعت مالی که ملکه تا آخر هست، تا آخر اتمام حج هست، و این استصحاب منجز اقتضای وجوب صرف این مال در حج قهر. اینم قول چهارم که ظاهر برخی از حواشی این قوله. خب قول مرحوم سید که آمده وثوق را میزان قرار داده که اگر وثوق داشت به عدم فسخ واجب میشه، اگر نداشت واجب نمیشه، این مشخص شد که این وثوق دخیل در استطاعت و عدم استطاعت نیست، این وثوق ربطی به واقع استطاعت نداره، این محرز طریقه برای احراز استطاعته، ولذا میباستی در همون سه قول دیگه بحث کرد، ببینیم اون سه قول کدوم یکی، و شاید مقصود سیدم از وثوق این طرفش بوده که مناسب بود وثوق به عدم را شرط عدم قرار میداد، و الا مقتضای اصل در جایی که شک داره وثوق به فسخ را مانع میدونش از وجود، و الا جایی که شک داره احتمال میده فسخ نخونه، خب حالا که مالک انشاءالله تا آخر هم این ملکیت باقی میمونه، او رجوع نمیکنه، این استصحاب مثبت وجوب حج برای او. مهم اون سه قول دیگره که ببینیم اون قولی که قائل به عدم عدم وجوب حج مطلقا، که ظاهر کلمات برخی از اعلام از محشین مانند مرحوم میرزا و دیگرانه، این مبناش چیست؟ با اون سه دو قول دیگره، بس مهم این سه قول بعدیست، و الا وثوق در خود استطاعت دخیل نیست، طریق محرزه، وقتی طریق شد به بقاء استطاعت، بقاء مال، بقاء ملک ذات و راحله، و جایی که شک کنی مقتضای اصل برعکس بقاء، نه عدم بقاء، عدم فسخه، عدم استرجاع ماله، پس جایی که وثوق نداره منجزه برش وجوب، که همون قول چهارمه. قول به عدم وجوب مطلقا که ظاهر مرحوم میرزاست، بلکه صریح عبارات حواشی ایشون رو اینجا برمد، مبنای این قول یا وجه این قول ظاهرا اینه که ایشون ملک متزلزل را کافی نمیدونه برای استطاعت، و ظاهر عبارت بلکه پیش از ظهور اینه که اینجا با تزلزل در این ملک استطاعت صادق نیست. حتی اگر بتونه این ملک متزلزل را لازمش کنه، مثل اون مثال هبه با تصرف، چون ملک متزلزل میزان نیست در استطاعت، میزان استطاعت ملک تلقه غیر متزلزله، ملکی است که هیچ حقی دیگری برای این نداره، این چنین مال ملک زاد و راحلی، این چنین زاد و راحلی محقق استطاعته. از روایات و مثلا ادله استطاعت در حج ایشون اینجوری استفاده میکنه که اون ملکی که این ملک تلق باشه از نظر تزلزل هم، حالا تلق در مقابل رهن و اینا زیر اطلاق میشه، ولی اینجا اطلاقش میکنیم در مقابل تزلزل، ملکی که کسی دیگری حقی بر این استرجاع ارجاع این ملک و گرفتن این ملک از اون نداشته باشه، این چنین ملکی از برای زاد و راحله اگر بود، به مقدار زاد راهله هزینه حج مثلا، بله اینجا این مستطیعه، و الا مستطیع نیست، و لذا اگه این رو ما استفاده کردیم از ادله استطاعت این چنین ملکی را، ملک تلق را از نظر تزلزل، ملک لازم را، جایی که ملک متزلزله ولی مکلف میتواند این ملک را از تزلزل بیرون بیاره، اونجا میشه تحصیل استطاعت. تحصیل استطاعت هم که خوندیم قبلا واجب نیست، میشه کسی که قادره بره کار کنه مالک زاد و راحل بشه، که واجب نیست برش حج تا وقتی که کار نکرده. این هم همینجوره، تا وقتی که تصرف نکرده در این عین موهوب، عین موهوبه، این ملک متزلزله، هنوز مستدعی نیست، واجب هم نیست بره تصرف کنه، این میشه تحصیل استطاعت. ولذایشون بر اون زیل هم حاشیه میزنه که یمکنن یقال، میفرماد لا یمکنن یقال، چون این مستدعی تحصیل استطاعته و تحصیل استطاعت واجب نیست. پس مبنای قول اول این شد که از روایات ادله تمام، من یم ما تفسیر میکنه استطاعت را مثلا در روایات ملک و زاد و راحله، ملک تل، ملک دیگری برایش حقی نداشته باشه، ملک مطلق، و این در اینجا نیست، یه ملکی است که هر آن هر لحظه ای اون آقا میتونه برش گردونه. ملکی که کل ما اراده ان یرجع او یسترجعه، میتونه استرجاعش کنه اون طرف. این اینه بشه نمیگه آقا مستطیع بره مکه مثلا، و این اون ملک در روایات آمده ان تفسیر استطاعت به یملک از زاد و راحله، این شامل نمیشه، اون منصرفه به اون ملکی که ملک تلقه اینه، ملک حق مطلق اینه، ملک مستقره، نه ملک متزلزله، مستقره. این مبنای مرحوم میرزا و شاید برخی دیگر، شاید ظاهرت حاشیه مرحوم آقای بروجردی هم همین باشه. این بیان قابل مناقشه است، چون در روایات روایاتی که استطاعت رو تفسیر کرده دو لسان آمده، یه لسان ام ملک زاد و راحله داره، یه نسام ان یکون له مال یحج به او یقدر ان یحج به، این تعبیر هم آمده در روایات. حالا اگه کسی تشکیک کنه در ملک زاد و راحله، بگه این مثلا منصرف به ملک مستقر نه متزلزل، با اینکه عنوان ملک اینجا هم شامله، در ملک اگه کسی ادعای انصرافی بکنه، ولی اون روایاتی که بگه یقدر ان یحج به، اون روایات قرینه میشه برای اینکه مقصود همون قدرت به ملکی است که بتونه قادر باشه این ملک رو صرف کنه در حج. اون روایات خیلی روشنه که ملاک را قدرت بر تصرف و هزینه کردن این ملک در حج قرار داده، و این قدرت جایی که خودش میتونه این ملک را تصرف کنه، و اگر تصرف کرد دیگه اون از تزلزل هم میاد بیرون، اونجا صادق قدرت یقینا. در اون مثال زیر که یقینا یقدر و ان یحج به، این مال داره و میتونه همه حالا بدهش به کاروان، مسئول کاروان بدهش به حمله دار مثلا، اون هم دیگه نمیتونه رجوع کنه، یقدر و ان یحج به. وقتی قادر بر استقرار ملکه، قادر بر رفع تزلزل ملکه، خب قادر ان یحج بر یحج به قطعا یصدق علی انه یقدر و ان یحج به. تحصیل نیست دیگه، این بهش نمیگن تحصیل، به خلاف اون کسی که مال نداره ولی قدرت داره بره کار کنه مال حاصل، اون مال رو تحصیل میکنه، اینجا مال رو داره، مال را مالک، قادر بر تصرفی که اون هیچ حقی هم دیگه برش نداشته باشه، اینم هست، میگه همین حالا بره هزینش کنه در حق، یا تصرفی درش کنه، مبادلش کنه با یه مال دیگری، اونو بذاره برای حج. پس یقدر ان یحج به، اگر در عنوان ملک زاد و راحله کسی بخواد عنوان اول که در روایات آمده به تشکیک کنه، بگه اون منصرف به ملک مستقر، ملک فلانه، که اونم تشکیک خیلی روشنی نیست، خب ملک در ملک متزلزل هم ملکه، ولی این روایاتی که آمده یقدر را قید کرده و تفسیر کرده که مالی داشته باشه بتونه با این مال حج بره، این حالا مالی داره میتونه با این مال حج بره، یقینا در شق دوم که اینجوره، در این زیل رضا تحصیل استطاعت نیست. و اما جایی که نمیتونه رفع تزرزر کنه، مثل همون جایی که خیار داره طرف مقابل، بیع مهاباتی کرده، صلح کرده، مالی رو باشه و خیار داره، حق فصل داره، اونجا هم گفته میشه این تا وقتی که مالک این مال قادر ان یحج به، حج را با این مال میتونه انجام بده، چون مالک خیار هم مانع از تصرف نیست. خوندید در مکاسب، خیارات مکاسب، حق خیار بجز در اون خیار مشروط رد سمن، اونجا بله من از تصرف، خیارهای دیگه مانع از تصرف نیست، ملک میتونه هر تصرفی در این ملک بکنه، بعد اگه او بعد از اتلاف یا تلف فسخ کرد مدیون او میشه، عوضش در دین در ذمه او عوضش میده، و الا حق خیار داشتن مانع از سلطنت طرف بر اون عین بر مبیع نیست. بنابراین مالک زاد و راهله است، مخصوصا اگه این اصلا خود راهله رو گوش داده، مالک این راهله هست باشه میتونه بره، و یا هر مال دیگری به اندازه زاد و راهله باشه، هر حق تصرف در این داره، هر میتونه هزینش کنه در حج. بعد که اون برگشت گفت اینجا گفت کسی بگه خب اینم یقدر ان یحج به، اینجا هم صادقه، لهو مال و زاد و راهله، یا مال و یقدر ان یحج به، که این میشه مدرک قول دوم از اون سه قول که میگفت مطلقا واجبه برش هست، فقط بعد اگر اون فسخ نکرد که هیچ مستطیع بوده حج انجام داد، اگر فسخ کرد میشه مثل جایی که مالی از دیگری اتلاف کنه عمدن، اتلاف کنه خطاً غیر عمدی مدیون میشه، مثل بقیه دیونه، کسی بعد از استطاعت یه دینی قبل از تمام اعمال حج یه دینی بر ذمه‌اش آمد، به هر جهتی مالی رو تلف کرد سهواً خطاً، یه دینی بر ذمه‌اش آمد، اینجا که استطاعت مطلقا رفع نمیشه، اگر ادای اون دین واقعا اون دین فوری باشه، حال باشه، مؤجل نباشه، صاحبش هم آمادگی به تأجیل نداشته باشه و از راه دیگه هم نتونه انجامش بده مگر معونات در عسر و حرج بیفته، زندگیش بفروشه اون دین رو بده، اونجاها از باب عسر و حرج وجوب حج ساقطه و ساقط میشه، اگر نه دینم حاصل شده بعد از اینکه مال استطاعت را داره، مال کسی رو تلف کرده دینی بر ذمه‌اش آمد، حالا اون صاحبش اجازه میده بعد از حج دینشه بده، تأخیر بیاندازه، وجوب حج برش هست، مستطیع بوده وجوب حج هم و بله میشه، این مبنای قول سوم از اون چهار قول، و به همین مبنا هم برای همین اساس هم عرض کردیم بعضی از بزرگان اینجا این قول رو اختیار کردن، گفتن مطلقا یجب و علیه الحج، چون مالک زاد و راهله است، یقدر ان یصرفه فی الحج، فقط اگه بعد فسخ کرد میشه مشغول و ذمه مدیون، عین مال نمیتونه برگردونه، چون دیگه مال داده داره صرفش کرده در حج، خب میشه مشغول و ذمه، باز مشغول و ذمه شد ادا ذمه رو میکنه، این باز بره حج، حالا این خرج کنه در حج، اگر ادای اون مال جوریست که با بقیه اموالش یا با امحال و استمحالی که میتونه بکنه از دائن میتونه بدون حرج این کار رو انجام بده، وجوب حج هست، و الا وجوب حج ساقط میشه از باب حرج. نه این هم یک مبنای قول دوم. مبنای قول سوم قول چهارم به قول سوم از این سه قول دیگر که میشه چهارم اینه که یه نکته ای را اینجا کسی اضافه کنه و اون این که بگه اینجا وقتی فسخ کرد درست ذمه‌اش مشغول میشه مثلا، ولی این فرق میکنه با جایی که تلف کنه یه مالی را بعد از اینکه مالک زاد و راحله بوده یه مالی را تلف کنه ذمه‌اش مشغول میشه به اون مال. اینجا این فسخ که میکنه همون مال را فسخ میکنه یا عوضش را، اگر عینش هست خودش برمیگردونه، اگر عینش نیست دادتش مثلا به حمله دار دیگه از ملکش خارج شده منتقلش کرده، بعد کسی که خیار داره وقتی فسخ کرد بعد از انتقال مبیع به شخص ثالث عوضش را پد، چون اون بیع صحیحه که انجام گرفته، اون نقل و انتقال صحیحه قبل از اعمال خیار دیگه خوندید در مقصد عوضش را مدیون میشه، ولی این مدیونیت در مقابل اونه، یعنی عرف اینجا اینه میگه برای این که این همون مال فسخ شده برگشت داده شده. اگر گفتیم فسخ از اصل از حین جایی که حالا این باشه که هیچی خیلی روشنه از اولی مالک نشده، ولی خب فسخ از حینه هیه نه از اصل ابیه، بنابراین که فسخ از حین الفسخ هم هست که درستش هم همینه نه از اصلش، و اون معاملات صحیحه که واقع شده بر اون عین کشف میشه بطلان اون نقل و انتقال. بازم جایی که نقل و انتقال جایی که عین باقیه همون عینه میتونه برگردونه، اینجا خیلی روشنه عرف بگه این مستطیع شده با این مال، خب حالا این مال برگشت داده شده یعنی تلف شد برش مال ملکیتش از بین رفت با فسخ، این مثل جاییست که عین اون زاد و راحله تلف بشه، جایی که زاد و راحله تلف بشه و باقی نمونه تا آخر، اونجا دیگه خود ایشون هم قائل به عدم وجوب حجه، چون در مسئله آینده خواهد گفت مرحوم سید و ایشون هم موافقت میکنه که بقاء این استطاعت تا زمان حج لازمه، بلکه الی تمام الاعمال علی قوله بقاء این مالکیت اون زاد و راحله بقایش تا زمان حج شرطه، اما اگر باشه بعد تلف بشه نه اتلاف و عمدن اتلاف میکنه بله حج مستقر شده بله، اما اگر بقا ان تلف شد این اون مالی که باش مستطیع شده تلف شد قهرن علیه دوز برد، اونجا گفتن استطاعت چون بقا ان نیست حج واجب نشده بر او. اینجا هم همین جوره، اگر این مال موجود فسخ کنه استرجاعش کنه که خیلی روشنه عرف میگه این همون مال استطاعت حجش بود که باقی نمون تلف علی به خیاری که اون داشت با خیاری که اون داشت تلف علی، اینجا درسته عرف اینی میگه خیلی روشنه. جایی هم که این منتقل شده باشه داده به کسی دیگری تملیک کرده برای هزینه حجش مثلا، اونجا هم باز عرف چون میگه این درسته مدیون شد، برای چی مدیون شد؟ مدیون شد به پرداخت همون مالی را که با اون مستطیع شد، عرف این را مثل اتلاف مال دیگری للغیر حساب نمی کنه، این مثل تلف مال دیگری که موجب زمان بشه بعد مدیونیت بشه حساب نمی کنه محسوب نمی کنه، اینه مثل تلف شدن خود زاد و راحله حساب میکنه. بنابراین اینجا این حرف جا داره که کسی بگه این اسباب تلف همون مال الاستطاع است و عدم بقاء مال الاستطاع تا زمان الحج، مثل جایی که مال الاستطاع رو بدزده قبل از حج، یا همین زاد و راحله ای که باش خریده داره میره حج وسط راه قبل از رسیدن به مکه تلف بشه و دیگه مال دیگه هم نداره برای حج، وقتی میگن کشف میشه سقوط وجوب حج رو بر این، چون وجوب حج مشروط به داشتن ملک زاد و راحله به نحوی است که بتونه تا آخر باشه تا زمان انجام حج. و تمام اعمال حج. اینجا یه انکشف برای اینکه این چون تلف شده تقصیر نداشته. چرا؟ در اون موردی که در اون زیل که ایشون گفت اون یمکنن یا قالشون اون درسته، چون اونجا این قادر بوده اگر عمدن تصرف نکرد تا او برگرد این تلف تلف اتلاف عمدی میشه، تلف تقصیری میشه در حقیقت، که در تلف تقصیری میگن استقرار حج هست. پس اگر این نکته عرفی را قبول کردیم حق میشه با اون قول آخر، قول رابع، که نسبت به هبه و امثال اینها، هبه غیر ذی‌رحم، اونجا بله حج مستقر شده براش، چون هم مالک شده هم میتونه قاده یقدر ان یحج بهه. و اگر این تصرف را نکرد با توجه و التفات و علم و عمد و این کار نکرد، تقصیر کرده در این که این بعد او برگشت تقصیر کرده، میتونسته در این تصرف کنه و حج رو انجام بده، یستقر رو علیه الحج، اونجا درست تحصیل استطاعتم نیست. ولی در مورد خیار و امثال خیار که دیگه حقه چیزی نداره، این نمیتونه رفع تزلزل رو کنه، اونجا اگه برگشت و این موجود بود، اینجا خیلی روشنه که از باب ارتفاع ملکیت و عدم بقاء ملک زاد و راحل است تا آخر بلا اتلاف و تقصیر من، خودش تقصیر نداشته، او خیار داره. اگر این هم نباشه عوضش باز میگه، باز همینجور عرف میگه این همون مال رو داره برای عوض اون ماله، پس کشف میشه این تا آخر مالک این زاد و راحله نبوده در حقیقت، یا معادلش رو مالک نبوده و بقای این تمکن بر مال زاد و راحله برای حج تا آخر لازمه در شرط در فعلیت وجوب حج، پس کشف میشه که حج فعلی نبوده فی لوح الواقع برای این آقا. و اگر این از نظر واقع، از نظر ظاهر اگر علم داره بین که این خواهد رجوع کرد که چی، علم داره بگه وجوب فعلی نمیشه و نشده بر او و نخواهد شد. اگر شک داره، مورد شک همونی که گفته شد، چون حالا مالکه، این یه نوع تلف مال ارتفاع ملکیت زاد و راحله است در تا قبل از حج، چون حالت سابقش فعلیش ملکیت اصحاب بقای مال رو میکنه، لااقل از استصحاب بقای مال، بلکه خود شک در اینم شک در قدرت بر امتثاله، که بازم اصل اشتغال عقلی درش جاریست، هم استصحاب هست هم اصل اشتغال هست، تا و پس برعکس میشه نتیجه، که اگر علم داشته باشه این نتیجه این میشه نسبت به خیار، مورد خیار تا علم و وثوق نداشته باشه به این که یرجع، اون فسخ میکنه یفسخ، اگر علم داشت یا وثوق داشت اطمینان داشت که اون فسخ میکنه قبل از حج، حج برش واجب نیست. اگر نداشت حج برش واجبه، یا واقعا اگر تا آخر اینجور باشه، یا ظاهرا از باب استصحاب و اصل اشتغالی که عرض کردیم، بایستی وثوق به عدم، بایستی وثوق به فسخ داشته باشه برای رفع وجوب ظاهرا، نه وثوق به فسخ، نه وثوق به عدم فسخ برای وجوب، که ایشون این قول را مرحوم سید، این در نسبت به صدر، نسبت به زیل نه، اونجا حج علی کل حال مستقر شده بر او، چون له مال یستطیع یقدر ان یحج به. پس اقوا از این اقوال چهارگانه‌ای که ذکر شد قول چهارمه و صلی الله علیه.